بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم در جلسات تکریم و معارفه معمولا آخرین نفر حرف میزنه، کسی که از وزارت خونه اومده تا از جمع در واقع دریافت هایی داشته باشه. حالا من رو با حداقل دریافت از جمع ببخشید اگر عرایزم خیلی عرایز قوی خدمت اساتید محترم نیست. برای یک صاحب نظریه، یک نظریه پرداز، یک تئوریسین بسیار جای خوشبختی است که آزمون نظریهش رو ببینه. بسیاری نظریه پردازان بزرگ سالها بعد از حیاتشون نظریاتشون آزموده شد. به هر جهت نظریه است، ابطال پذیره، قابل بررسی است، اصلاح پذیره و یا در واقع ثابت میشه. رهبر شهید ما سالها قبل بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد. اون موقع من معاون پژوهشی دانشگاه بودم، بحث‌های زیادی مطرح شد که اصلا این عنوان در علم اقتصاد وجود داره. چیزی به اسم اقتصاد مقاومتی داریم؟ طبیعتاً دانشگاهیان جستجوگرند، دیر باور میکنند، حق دارند و عمیق مطالعه میکنند و نقادی میکنند. وظیفه نهاد علمی اینه. در نظریه‌ای که پی جلوه‌گر میشد و با اقتصاد مقاومتی بیان شده بود، بحثی که امام بزرگ ما امام علی در یک حکمت، در یک خط فقط یک جا ازشون مطرح شده بود، العلم سلطان هم مطرح شد. سالهای طولانی به مناسبت‌های مختلف اهمیت فناوری، اهمیت علم، قدرت علم، تاب‌آوری مطرح شد و همواره ما بحث می‌کردیم که آیا سهم تولید علم در ایران در مقایسه با جهان سهم قابل توجهیه؟ آیا جایگاه فناوری ما جایگاه مناسبی است که هر سال به نوعی راجع به اقتصاد دانش بنیان، فناوری، توسعه علمی صحبت میشه؟ درهای جهانی اصلا رو به ما باز هست، کشورهای دوست اجازه میدن ما از فناوریشون استفاده کنیم یا کمک میکنه، مثلا روسیه در هوافضا به ایران کمک میکنه. هیچ ساختاری تو دنیا تو مسائل نظامی دفاعی به کشور کمک میکنه. اینا شکای علمی بود که به نظریه تاب‌آوری میپرد. اقتصاد دانش بنیان در جایی که هنوز دانشگاه‌هاش در واقع نسل‌های اولیه دانشگاهی است، آیا این محلی از اعراب داره؟ پارک‌های علم و فناوری نوپا آیا ما رو میتونن به لحاظ تاب‌آوری به نقطه امنی برسونن؟ اینا سوال‌های جدی مجموعه دانشی کشور. اما صاحب نظریه که بعضی وقتا تنهام بود و من اینو حس میکردم اصرار داشت. تو جنگ 12 روزه و جنگ فعلی این نظریه آزموده شد. امروز در حوزه دفاعی که ما تنها مجبور بودیم، تنها که البته علم پیوسته و جهانی است ولی به هر جهت توسعه فناوری خیلی دستگیری نداره در دنیا کسی، در حوزه دفاعی فناوری هایی که از صفر تا انتها، از TRL-1 تا 9 در کشور توسعه پیدا کرده بود، تاب‌آوری دفاعی رو تا این لحظه ایجاد کرده. و ایشون در حالی به شهادت رسیدن که نظریه خودشون رو در قسمتی حداقل پاسخ یافته دیدن. خب در ساعت‌های دیگر چطور؟ در حوزه‌های دیگر چطور؟ در تاب‌آوری کشور در حوزه امنیت غذایی چطور؟ در صنعت چطور؟ نظریه یک جا آزمون شده و جواب داده، تو زمینه‌های دیگر چطور؟ به نظر میاد که جامعه دانشی ما باید به این بپردازه. ما کشوری هستیم که هیچ وقت روی امن و آسایش نخواهیم دید. به نظر اینجوری است. منابع غنی داریم. به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی خاص هستیم. ملتی هستیم که تاریخ کهن داره. تسلیم پذیر نیست. خب همه مؤلفه ها میگه که ما شرایط ویژه‌ای همیشه خواهیم داشت، مگر اینکه باور کنیم که العلم سلطان و بهش بپردازیم. این اولین عرض من. عرض دوم من برمیگرده به قوت این پژوهشگاه مفخر. ببینید، سالها قبل هر دانشگاهی نقطه تماس با یه جایی تو دنیا بود. من دانشگاه صنعتی اصفهان بودم، نقطه تماس با سوئیس بودیم و همکاری های خوبی با سوئیس داشتیم. رئیس دانشگاه ETH که جزء چند تای دو سه تای اول اروپاست اومده بود ایران، من غیر از این که تبادل دانشجو داشتیم ازش خواستم که در حوزه پژوهشی با هم همکاری کنیم. عرض من برمیگرده به قوت اینجا. گفت مثلا چی تو حوزه پژوهشی با هم کار کنیم؟ پنجره من رو به شهر بود، گفتم حال دیگه هم. گفت این که موضوع پژوهشی نیست، یه مسئله فنی مهندسی حل شده است تو دنیا، اراده کنیم حلش کنیم. منشأ حال دیگه رو ببینیم، بریم از همون منشأ جلو شده. موضوع پژوهشی نیست. این تلنگری که ایم من زد دیدم تمام آنچه ما به عنوان ابرچالش در کشور مطرح میکنیم، ناترازی انرژی، آلودگی هوا، منابع آب، منشأش معلومه، راهکارهای فنی مهندسیش هم معلومه. اما اگر بریم ابرچالش های کشور رو بخوایم به دست بیاریم، عمدش تو حوزه ایست که شما کار میکنیم. خیلی از تئوریایی که میپردازن به حل مسئله، مثل اون کازلایر آنالیسیس، میره تو لایه‌های زیرین، تو استعارات، تو باورها، در فرهنگ. کل ساختار فنی مهندسی کشور رو جمع کنید، چقدر تو سیوینگ انرژی میتونن کمک کنن، تغییر رفتار چقدر میتونن کمک کنن. کشور نیازمند دانش شماست، به طور ویژه و خاصی در شرایط خاصی. و امیدوارم که دانش شما در این مقطع حساس که همیشه حساس بوده است و امروز ایهام هم به این حساسیت اضافه شده، بتونه کمک کننده کشور باشه تا انشالله با افتخار از این دوره عبور کنه. من باید تقدیر کنم از زحمات آقای دکتر نجفی در دوره‌ای که مدیریت داشتند. خاندان نجفی در اصفهان سردمدار مشروطه بودند. قانون الله نجفی رو شما بهتر از من می‌شناسید و حتما آقای دکتر نجفی تمام آنچه که توانستند رو در اطلاع پژوهشگاه به کار بردند. و بسیار خوشبختم که آقای دکتر امیری تهرانی مسئولیت رو پذیرفتند. براشون آرزوی موفقیت میکنم، خدمتشون عرض کردم. با باور به این پژوهشگاه، وزارت علوم دفتری داره به عنوان حل کلان مسئله ها، حتما از این پتانسیل میخواد استفاده کنه و در طرح‌های بزرگ در حل مشکلات بزرگ از این پژوهشگاه استفاده کنه. من تماما خدمت شما هستم. از رؤسای مراکز و پژوهشکده‌های پژوهشگاه، از معاونین محترم تشکر میکنم. امیدوارم که آقای دکتر امیری در واقع از همه این پتانسیل‌های خوب استفاده کنن که میکنن، سوابق شایسته ایشون نشون میده و براتون دعا میکنم برای سلامتیتون. دست معنوی همه شما رو میفشارم و امید کمک دارم از شما تا انشالله کشور سرفراز جلو بره. متشکرم.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر عطایی، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. بهره‌مند شدیم از سخنان ارزشمند ایشان. در این بخش